أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
درس گذشته قسمتی به صورت کلی گفتیم و باز هم مطالبی در این جلسه، البته مطالب که به صورت کلی عرض میکنیم اینطوری که هفته گذشته تذکر دادم بگیم معناست که جزئیاتش خیلی مفصله و جزئیات تجلیات حق ربوبیت برای سالک صادق از اول سلوک تا آخر که حد و شمارش و امثال اینها نمی آید و همچنین در هر تجلی احکام و احوال خاصی که پیش می آید برای سالک اینها چیزی نیست که با گفتن و یا نوشتن امثال اینها تمام بشه، مخصوصا با توجه بر اینکه این تجلیات هم با همه اسماء جمال است و هم به تناسب منازل سلوک و مدارج ایمان فرق می کند. خیلی طولانی می شود اگر انسان خواهد صحبت بکند و تماما نمی شود و خیلی هاشم به زبان و عبارت نمی آید، مخصوصا اونش که به مراحل بالاتر سلوک مربوط است اصلا الفاظ اونجا و مفاهیم ذهنی قاصر است و یافتنی است فقط و دیدنی. عرض کنم که مطلبی که بعداً عرض میکنیم به صورت کلی و تصویر کلی و اشارات است، اون هم به صورت بیان مثال از چند تجلی از تجلیات ربوبیت با صفات جمال و اسماء جمال برای خالق. چند نمونه را یکی دو نمونه جلسه گذشته عرض کردیم، در این جلسه هم به بعضی از این تجلیات اشاره میکنیم. قبل از اینکه اشاره بکنیم یک مسئله را که دوستان سوالم کرده بودن شب گذشته، من گفتم که فردا به تناسب بحثم من اینجا به صورت کلی عنوان میکنم قبل از اینکه تجلی بعضی از تجلی اخلاق بعضی از اسماء جمال را عنوان نمونه چند مورد بگم، یک مسئله کلی را که مورد سوال بود عرض میکنم که متناسب با همین موضوع هست و بعد هم چند مورد مسئله که سوال شده بود مثلا این بود که در دعای کنیت میخانی و به اسماع کلتی این سلام رو ملک ارکان کنی شهریان که در دعای کنیت اینجور سوال میشود از خدا و از تو میخوانم با اون اسماعی که با اسماعی که ملک ارکان کنی شهری ارکان همه چیز را پول کرده، این منظور چیست؟ متناسب با همین بحث ماست. البته اصل مسئله این جمله اگر بخواد خیلی خوب توضیح داده بشود جلسات و بحث‌های طولانی می‌خواد و مربوط به اسماء هم هست. اسماء و حسنا در ابعاد مختلف شناختش یک مسئله اساسی است و متأسفانه متروک هم هست و می‌شود گفت که اگر کسی در اسما تا حدود شناخت داشته باشد و اسما و حسنا را تجلیات اسما را و احکام این تجلی را در این ذکاری هاش را تا حدودی بفهمد، ابواب همه معارف به اون رو باز شده. پایه قضیه آنچه هست در نظام وجود و آنچه خواهد شد و آنچه در قلب انسان می شود و خواهد شد، حالا فرقی نمی کند انسان خوب باشد بد باشد، همه اینها اصلا ما چیزی نداریم جز تجلیات اسماء حق و صفات او. هرچه هست تجلیات و جلوات اسماء اوست و هرچه هست اسماء اوست. اصلا وجود عبارت هست از اسماء خدا در مراتب مختلف. به یک بیان می شود گفت که وجود هستی با همه ی ریگه کاری هاش عبارت است از جلوات اسما، اسما و جلوات اسما. هر دو تعبیر درست است، هم بگیم هستی با همه جزئیاتش عبارت است از جلوات اسما و هم بگیم که هستی با همه جزئیاتش عبارت است از اسما حق در مراتب مختلف تجلی. در هر صورت این جمله که میخوانیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، معنیش این است خدایا از تو، از با اون اسماء از تو مسئلت میکنم، اون اسمایی که ارکان همه چیز را پر کرده است. این تعبیر ترجمه ساده این جمله است که در دعای حمیر میخوانیم. با اون اسماء و صفات است، اسماء حسنا است که ارکان همه چیز را پر کرده است. صحبت به سؤال این بود که به چه معناست پر کردن اسما ارکان همه چیز را؟ ارکان به چه معناست؟ الان تقریبا اشاره کردم، من گفتم هر چه هست از آثار اسما هست. اونید هر موجودی را شما حساب بکنید بدون استثناء، انسان و غیر انسان، آنچه کلمه موجود به اون اطلاق می شود در برابر معدوم، هر موجودی را حساب بکنید انسان و غیر انسان، اصل وجودش. حالا من به صورت سوال ممکن از شما مطرح بکنم که روشن تر بشود. یک رویه خاصی در بعضی از جاها با توجه برای که شما چیزهایی را که تا به حال فهمیده اید می شود سوالاتی کرد. خب یکی از اسماء خدا خالق است، بدرست می کنید از اسماء خداست، از اسماء فعلی حق است که از اسماء ذاتی او نشأت می گیرد. بالاخره از اسماء حسنا این تا اسماء فعلی است، اسماء خود مراتب دارد. یکی از اسماء خدا خالق است، هر چیزی را شما حساب بکنید جلوه و اثر و ظهوری است از چی؟ از اسم خالق. اثری است از خالق و اصل وجودش از خالقه. مثلا این برای نکته بعدی میگم، صورتی که دارد، شکلی که دارد، صورتی که دارد به معنی وسیعش، نه تنها صورتی که در نظام ماده هست، هر چیزی برای خودش صورتی دارد متناسب با خود. موجودات مادی فوری و موجودات غیر مادی هم به طرف تناسب خود صورتی دارد، حسابی دارد. حالا صورت مخصوصا موجودات مادی رو در نظر بگیرید، این موجود مادی که به وجود میاد اصل وجودش جلوه ای از اسم خالق. حالا خیلی باز کلی میگم، من اصل وجود اثر از خالق، جلوه از خالق، تجلی ای از اسم خالق. عرض کنم که و اون صورتی که اون موجود دارد، این اثری از کدوم اسم؟ از اسم احسن، اسم مصور، یکی از اسماء خداست. مصور در اونجا جلوه‌گر است، خالق هم جلوه‌گر است. فرض فرمایید که جمال و کمالی که دارد، جمالش ظهوری است از اثر است، از جلوه است در حق ناظر، از اسم چی؟ از اسم جمالش، از اسم چی؟ از اسم جمیل. علمی اگر دارد موجود در حد خودش، همه موجودات هم در حد خود از علم بی بهره نیستند، منتها ما نمی دانیم. این می شاین لا یسبحوا بحمد ربه ولکن لا تفقهون تسبیحه، ما سمیعیم و بصیریم و گوشیم، از شما نامحرمان ما خواهیم. علمی در هر حدی در این وجود هست، موجود که پس کرده این ظهوری از این اسم چی؟ در حد خودش ظهوری از اسم علی. اگر شنیدی دارد ظهوری از اسم سمی. اگر دیدی دارد ظهوری است و جلوه ناظر از اسم بصیر. اگر لطفی دارد به معنی صحیح کلمه، جلوه است از اسم لطیف. و به صلاح هازا، اگر عفوی دارد جلوه است از اسم عفو. اگر هر کمالی که دارد اصل وجود، از اصل وجود گرفته، دقت کنید که جلوه اسم چه بود؟ اسم خالق بود. تا خصوصیاتش همه اش به جای خود ظهوری و جلوه ای و نازله ای از اشی از اسماء حسناست. پس این موجود ارکانش از اصل موجودش گرفته با همه خصوصیاتش، ارکانش دیگه، ارکانش پر از چیز؟ پر از اسماء خداست. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، همه وجود را به هر چیزش. خب یک انسان را حساب میکنید هم همین طور است، عنوان یکی از اشیاء، عنوان یکی از اون کل شی. انسان خوب، البته اسمایی و در وجودش متجلی، انسان منحرف اسمایی مشترکن با اون یکی اسمایی درشون متجلی، در خوب اسمایی خاصی متجلی، در بد اسمایی دیگری متجلی، مثلا اسم موزیل در اون یکی متجلی، اسم هادی در این یکی متجلی، اسم به اصطلاح شرید العقاب در این یکی متجلی، اسم عفو و غفور در اون یکی متجلی، الی آخر. بالاخره هر جهت اسم خداست و ظهور اسم خدا. نمی شود در نظام وجود چیزی را پیدا کرد که سلام رحمت الله جلوه یا جلوات اسماء خدا نباشد. پس این جمله را که دقت میکنیم و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی، اسماء خدا همه وجود را به ارکان هر موجود را پر کرده. چیزی در وجود یافته بشود، پیدا بشود که اسماء خدا به اون شامل نشود، یعنی ظهور اسماء نباشد، این چیزی نیست. موجود کلن ظهور و جلوه اسماء ذات مقدس حق هست و به اسماء کلتی ملأت کلش، ارکان کلش. حالا این مقدمه بود، گفتم که این سؤال شده بود، میریم به سراغ حسنا بر این. حالا از این مقدمه به این شکل هم بریم به سوی اون مسئله که داشتیم، یعنی میخواستیم رو با میکنیم که اصل موضوع بحث ما تجلیات ربوبیت برای سالک با صفات جمال، تجلیات ربوبیت برای سالک با صفات جمال. اصل وجود سالک به عنوان یک موجود مظهری از اسماء و حسناست، منتها مسئله این است که خدای متعال در مقام ربوبیت، ربوبیت سالک، نه تنها سالک بلکه ربوبیت هر موجودی با اسماء و حسناش این مرتب با او به تناسب خود مواجه می شود و او را در مسیری که دارد می رود یا پیش می برد پیش می برد. مقام ربوبیت، نه توجه داشته باشید، با توجه برای مقدمش گفتن، مقام ربوبیت در مقام تربیت موجود، پیش بردن موجود تا اون نقطه که به اونجا منتهی خواهد شد، مقام ربوبیت با یک اسم پیش نمیاد، یا بفرمایید ربوبیت با یک اسمش به تربیت نمیپردازد، بلکه با اسماء زیادش، اون هم هر موجودی را به تناسب و صلاحیت او به ربوبیتش میپردازد. ربوبیت با اون اسمی که کافر را تربیت می کند، مؤمن را تربیت که نمی کند، و با آنچه که مؤمن را تربیت می کند و تعدیب می کند، کافر را تعدیب و تربیت. خب بر حالا که صادق چه قدم در طریق سلوک گذاشته، ربوبیت گفتیم با صفات جمالش برای تعدیب سالک، برای سالک تجلی می کند و او را تعدیب می کند و در مسیرش پیش می برد. در هفته گذشته از سر دیم که تجلیات ربوبیت با صفات جمال در کل برای سالک انبساط می آورد، برای سالک رجاء می آورد، برای سالک امید می آورد، برخلاف تجلیات ربوبیت با صفات چی؟ با صفات جلال که قبل از هفته گذشته در جلسات قبل گفتیم. این کل آثار تجلیات ربوبیت برای سالک با صفات جمال است، لکن در موارد هم مورد تا مورد احکام خاصی هست. در این هفته که من میخواستم به دو مورد دیگر به عنوان به اصطلاح مثال اشاره بکنیم، دو مورد هفته گذشته گفتیم تجلی ربوبیت با صفت عفو برای سالک، و بعد هم اگر برسیم انشاءالله تجلی ربوبیت با صفت غفو برای سالک، یا اسم عفو برای سالک و اسم غفو برای سالک. اینو توضیح میدهم این دوتا را، و بعد انشاءالله شما دقت میکنید که نقش ربوبیت برای سالک با تجلی با این دو اسم به چه صورت است. شما به نظر بیاورید در مرحله اول سالکی را که مبتدی تازه شروع کرده، حالا هر سالک مبتدی برای خودش سابقه به خصوص دارد، عالم به خصوص دارد، هرچه هست خوب نیست، هرچه هست خطاهاست، قصورات هست، تقصیرات هست، گناهان هست، معاصی هست، غفلات هست، تعلقات هست، معتبر شدن ها در اغیار هست و به صلاح هست. بالاخره این تعداد وجودی است. حال خود دست خود من سعی میکنم که به الفاظ ساده آنچه که این تجلی میکند را برای شما ترسیم میکنم تا شما خیلی دقت بکنید. این تعداد وجودی هر سالی که از اون لحظه که شروع میکند، منظور از این تعداد وجودی یعنی از آنچه که از سالک گذشته که به اصطلاح تا این لحظه که دارد قدم در سلوک صادقانه میگذارد، این تعداد وجودی اشین گذشتهش به تعبیر عالم گذشته سالک، درون سالک، عالم باطنی سالک تا این لحظه عالم نامطلوبی و نمی شود هم انسان از گذشته خود منقطع باشد. در روی تمام تعبیرات که از می کنم تعمل کنید، انسان نمی شود از گذشته خودش چی باشد؟ منقطع باشد، چون یک انسان بیشتر نیستم من. من عالمی دارم، امتدادی دارم، از اون وقتی وجود آمدم امتداد دارم تا حالا و بعد از اینم که چقدر باشم یک موجود ممتد دستم بودی در عین این که یک هستم. و اون گذشته من، گذشته من میگیم به تعبیر ما در حقیقت گذشته من نیست، عالم منه. دقت میکنید؟ خوب تعمل کنید. من اینجا یک سوال از شما بکنم که این نکته برای شما واضح خوب انشاءالله که تعمل کردید، برای شما و برای خانم ها که احیاناً شروع میکنن و آنچنان که باید نمیتوانن حرکت بکنن، اگر خوب دقت بکنن یکی از رموزم این روز معلوم میشه. اولی سوال بکنم در باطن اون سوی این عالم که باطن ما هر کدوم به اندازه امتداد وجودی خودمون، گذشته ما به تعبیر خودمون در اونجا هست و همین ریزه کاری هاش، یعنی من هستم با همین ریزه کاری ها ممتدن، اون گذشته ما از کنم که ما تعبیر کنم گذشته و لحظه لحظه همینطور گذشته از روی هم جمع شده، زمانی گذشته در اون سوی این عالم، اونجا که باطن ما و امتداد وجودی ما در اونجاست، عالم ما و گذشته ما به تعبیر ساده تر باطن ما اونجاست، اونجا به فرمان بینیم زمان به این صورت که این لحظه میگذرد بعد لحظه بعدی میآید هست یا نیست؟ اصلا نیست. اگر زمان را حس بکنید من میشوم بدون زمان در احوال مختلف. دقت بکنید چی میگم، من هستم بدون زمان در حالات مختلف، در حرکات مختلف. خیلی تأمل کنید بعدم تصور کنید، در نیات مختلف متضاد خیلی زیاد، در حرکات مختلف کاملا متضاد. منم نماز میخوانم، منم گناه میکنم، همونجا که نماز میخوانم اونجا هم چیکار میکنم؟ گناه. خوب تأمل کنید از سردم دیگه، این یه رمزی که هر که خوب بفهمد خدا به خواد خودش که خوده بیاد. الان برم از کنم که زمان نیست، اینجا زمان ما را به گمراهی می اندازه که فعلا البته خدا هدایت کرده ما به گمراهی می افتیم و زمان هم یه خود عامل می شه برای ما. ما صبح گناه می کنیم مثلا ساعت 10 بعد نماز ظهر وقتی می خوانیم، خب الحمدلله حضور قلبم که نداریم، مراقبم که نداشتیم، آدم پخته هم که نیستیم، به خود آمده هم که نیستیم، در خواب غفلت این مقدمات همه جمع شده. اون وقتی که در اون محضر حق که محیط به ماست، در محضر او همیشه بوده ایم، فکر میکنیم در محضر او قرار گرفته ایم، میخواییم تکبیر طول احرام بگوییم، در محضر او به او بگوییم که الله اکبر، دستا را بلند کنیم بگیم الله اکبر، همون لحظه توجه نداریم، همون کار را میکنیم که ساعت ده میکردیم. دقت میکنید؟ اینه چی میشون و؟ همون میشود که میشود تا حدی که میبینیم فیلن تا خیلی هاشو فیلن نمیگابیم، فلزا الله اکبر ما همیشه همون الله اکبر است که میبینیم. توجه میکنیم همون جا که من میگم الله اکبر، همون جا خودم نمیفهمم، زمان دیگه نیست، اون کشیدش ساعت ده آمده اینجا در باطنم اینجوریه، همون جا من سخت با اون مخالفت میکنم و بعدم میگم چی؟ الله رو دقت کردی؟ زمان و هر سکوید همه چیز در یک لحظه جمع شد، بازم تر یک لحظه درست نیست. بنابراین من یک موجودم، همین من، همین شما که اینجا نشستید یک موجودید. اگر گذشتتون را جمع کنید در احوال مختلف، کارهای مختلف، لحظات مختلف کاملا متضاد، گاهی میگید خدایا تو را میخوام، در همون گاهی نه، همون حال که میگید خدایا تو را میخوام میگید که نه اصلا با تو هیچ کاری ندارم. مثلا تو چی میدید اینجوری؟ مثلا باطن هم اینجوری. حالا اینجا چه چیز میخواد که اون باطن را، ما را از اون باطنی که جمع میشود میاد الان با ما هست، چه چیز میتواند اون را از ما جدا و ما را از اون رها بکنه؟ اونها را کلم یکون قرار بده. اگر قرار نده کار ما الالعبد زاره. اگر خوب فهمیدی چی گفتم، اگر اون گذشته نامطلوب همیشه با من باشد، چی من میگم گذشته نامطلوب یعنی الان نامطلوب، صورت نامطلوب من، چهره منا به اصطلاح نقاب من الان با من باشد، هر چه سر کنم آهن سر کوبیدن است. چون از اون طرف میگم نه، این چهره گذشته من باید از من گرفته بشه، من یک چهره داشته باشم، و الا همیشه وضع ناخراب، یعنی همیشه دروغ میگیم، همیشه نفاق هست. نفاق معنی دقیقش توضیح داد. خب اگر این مسئله اینجا نیاد کار درست است. فلزا شما وقتی که به دعاهای نمیدانم خوب فهمیدید یا نه، من خودم هم زیاد امیدوار نیستم خود آنچه که بود فهمید یا نه، اما باز ناامیدی را خدا نه کرد، فرض کنم که فلزا شما انشاءالله بازم تأکید میکنم این دعاها را زیاد بخوانید که گفتم قرآن ساعده است، مخصوصا سجده سجادیه امام سجاد سلام الله علیه را هرچی میتوانید بخوانید، ببینید چیست. وقتی که به این مسئله میرسیم در صحیفه، اون هم از امام سجاد برای خود در مقام خود به حساب گناه خود که خود میداند چی بود، نه من میتوانم تصور بکنم گناه او چی بود، با اینکه معصوم بود و حجت بود، و نه شما میتوانید اصلا ترحم بکنید که چی بود. خیلی عرفا گفتن مثلا چی بله، اینا همش بالاخره آن چی که خود امام میافت نمیشود باشد. چه بود گناهش؟ هرچه هست ما اصلا به تصورمون نمیافت، نه از این گناه ها بود. ولی ببینید همون با چه زبان ها در صحیفه در این باب به خدا تضرع میکنه. حالا اون برای خودش میگه خدایا این گذشته را از من چی بکن؟ بگیر. برای خودش ها دقت میکنید، نه از اون گذشته که من و شما داریم، اونو که اون برای خودش نامطلوبه، در مقام بودیت با اون شعور بالاتر خودش، هرچی شعور بالا برود انسان در بودیت شناختش بالاتر و الاخر حضوراتش را بیتر میشنست. گاهی میگه که لحنهای بخصوص داره که یعنی معلوم است به قول معروف سخن دل، به قول به اصلاح معروف از دل میاد به احوال مختلف. اون دعای بعد از نماز شبش را بخوانید، دعای برای طلب توبه را بخوانید. کلام من قطعاتی در اینجا برای شما اگر فرصت باشد میخوانم، ولی من فعلا اشاراتی میکنم. دعای برای توبه را بخوانید، دعا اینا را که میخوانید ببینید چه زبانهایی داره. زبانهایی میگه خدایا، گاهی میگه خدایا تو گفتی برای دعا بکنید منو بخواهید، دعا بکنید از من بخواهید، گفتی که عفو میکنید، گفتی که مغفرت داری، گفتی و شرط هم کردی که هر که به سوی آمد عفوش کنی، خواست عفوش کنی، نادم شد عفوش کنی، پشیمان شد عفوش کنی، گفتی، گفتی زبانش رو بزد کنی، خود گفتی و حتی گفتی که دوستش هم دارم، اینجور شرط کردی. من با تو شرط میکنم که دیگر بعد از این فکر معصیت را نکنم اصلا، دقت کنی؟ من هم شرط می کنم در محضر تو که بعد از این اصلا تصور معصیت را نکنم، تصورش را نکنم. با این شرط هست و می خواهم که مرا عفو، شرط میکنم که دیگه هیچ وقت فکرشو نمی کنم. بعد گاهی میگه نمیدانم چه چیز نزد تو توبه است، کدام تو یعنی کدام توبه را قبول میکنم. پشیمانی پشیمانم، استغفار از استغفار میکنم، چیست اون میکنم. این آخر این زبان ها گاهی میگه نه اینکه الان زبان باز کردم از بدی هام میگویم که میگویم ببخش، این نه این است که الان من که شرم نمی کنم به تو میگویم، نه این است که بدی های خود را بد نمی بینم، نه نه این نیست، بد می بینم، شرم کردنی است. صحبت در این است که من میخوام اونقدر ناله بکنم، از تو بخوام اگر خودت هم حرف منو قبول نکنی اونقدر گریه بکنم، شاید در این آسمان ها فکرت مدلت میشه، شاید در این آسمان ها و شاید در این زمین کسی باشد، موجودی باشد که اون دلش بر من بسوزد در بیچارگی من و بعد دلش بر من سوخت نزد تو شفاعت کند، تو حرف او را قبول کنی. میخوام همه بشنوند، مدلت میکنم. این زبان هاست. حالا قاضی را ممکنه بعض بچه ها به من بگن که شما همش از ترس و وحشت میگید، ولی اینا حقیقت هست. صدق میکنم حقیقت هست، نمیشود نادیده بگید. سلام و رحمت الله. تعمل میکنید با این دو جمله چی گفتم، شما را توصیه میکنم که بروید انشاءالله در دعاهای سعیده، در همه دعاها مخصوصا در دعاهای سعیده تأمل بکنید، دقت هم بکنید و توجه هم داشته باشید که کلام از چیست، در چه مقام است، جدی و حساب شده است. اینا رو توجه بکنید. خب به هر صورت بریم سراغ اصل مسئله. آنچه که این گذشته را از من و مرا از اون گذشته که به تعبیر ما گذشته است رها میکند و میگیرد و این لازم است و الا هیچ حرکتی در سلوک نمی شود، این به یک تجلی به خصوص از تجلیات ربوبیت برای سالک با صفات جمال سخت احتیاج دارد و از غیر اون را حل نمی شود. و اون تجلی ربوبیت اگر دانستید با کدام صفت؟ با صفت عفو، با صفت عفو. البته در این وسط این را عرض کنم، بحث ما در اسما نیست، در اسما بحث نمی کنیم و الا اگر بحث در اسما بود به شما توضیح می دادیم که فکر نکنید صفت عفو مانند هر اسم دیگر از اسما حق کل وجود را پر کرده خالص ناظر بر انسان نیست. عفو در همه جا اگر شما و ما هوشیار باشیم و شعور داشته باشیم لحظه به لحظه می بینیم در همه جا حاکم است. هر موجودی برای خودش عفوی نیاز دارد و خدا با عفوش پیش میاد و اون به اصطلاح گذشته ای را که مانع حرکت و صعود این موجود است از میان بر میدارد و الا نمیتواند هیچ موجودی اصلا حرکت بکند در مسیر حرکت. یک جریان پولیس در نظام هستی. برای سال کنم پس خدا وقتی با اسم عفوش تجلی برای سالک کرد، خونه سالک قهرن اون گذشته که هر سالی که برای خودش گذشته نامطلوب دارد یا به فرمایید امتداد وجودی نامطلوب دارد از او گرفته می شود، یعنی به فرسان نه می گردد و انسان یعنی سالک از اون گذشته از رها می گردد. دیگه وقتی یه سالکی می گوید لا اله الا الله، همونجا که لا اله الا الله می گوید اون گذشتهی که میگفت که غیر از تو را همه را میخوام، اون دیگه اینجا نمیاد سبز بشه و این را نفاق قرار بده و این که علم نکن باشد.